بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. خب، بحث ما در ارتباط با جنبندی فرمایشات مرحوم علامه طباطبایی و تلامذه بزرگوار ایشون اساتید عظیم و شأنمون بود و عرض کردیم که تقریبا 3 نکته باید نهایی بشه و ما نظر نهاییمون رو اعلام بکنیم که بتونیم اصل در واقع فقه اکبری حکمرانی فضای مجازی رو در اختلاف بین علامه و تلامذه قضاوت کنیم و کما اینکه بتونیم مسئله فقه سیاسی و نظام فقه سیاسی را بر اساس باز اختلافی که بین علامه و تلامذه ایشون نهایی کنیم و با عنایت به اشتراک جمع‌بندی ما در مجموع این دو بحث، ما این چند جلسه رو که داریم جمع‌بندی میکنیم ناگزیریم به شکل مشترک برگزار کنیم، چون دوستان در مقدمات بحث حالا ولو از دو مبدأ بحث شروع شده، یعنی در این جمع‌بندی به مجموع این اطلاعات نیازمندن. نکته اولی که باید تعیین تکلیف بکنیم اون مطلبی است که در بیانات مرحوم آیت الله شهید آقای مطهری درباره ماهیت واحد داشتن جامعه بر اساس ترکیب حقیقی تبیین فرمودند و نسبت این ماهیت واحد داشتن جامعه را با انسان و اراده انسانی یا قوه خیال در انسان و قوه محرکه اراده یا میل و شوق ببینیم و این بسیار بسیار که در بحث حکمرانی فضای مجازی مؤثره و چه در نظام سیاسی ما که میخواییم مسئله دموکراسی گله‌ای یا دموکراسی در واقع نخبگانی را و نسبتش رو با مردم سالاری دینی تبیین کنیم. در هر دو بحث این نکته بسیار بسیار مهم و حائز اهمیتیه. نکته دومی که باید ما اینجا نهایی بکنیم و در واقع نظرمون رو بدیم این است که نسبت در واقع این ماهیت واحده با اختیار چیه و آیا این نسبت جبر آفرینه یا نه، نفی اختیار نمی کنه تو این جامعه و ریشه هر دوی این بحث ها وقتی به انسان برمیگرده به واسطه اعتقاد علامه طباطبایی و تلامذه ایشون به اصل فطرت در خلاصه انسان که انشاءالله گفتیم و تکمیل میکنیم. نکته پایانی که باید جمع‌بندی کنیم گفتیم یه تزلزلی به نظر ما البته در جمع‌بندی استاد عظیم الشأن آیت الله جوادی وجود داره که خلاصه تکلیفشون با مسئله ترکیب حقیقی و در واقع نسبت ترکیب حقیقی با مسئله اراده و اختیار انسان روشن نیست. باید این تقریبا 3 مسئله رو بررسی کنیم و ببینیم بالاخره چه جنبندی باید بکنیم. اما در ارتباط با مسئله اول ما عرض کردیم که بر اساس نظریه علامه طباطبایی، مرحوم مطهری و حضرت آقا آقای جوادی رو بعدا عرض میکنیم، جامعه یک ترکیب حقیقی داره، یه نفس به اصطلاح بسیط در جامعه وجود داره. بعضی از اعضا خواهش کردن که اون فرمایش آقا رو هم ما عبارتش رو بخونیم. ما قبلا چون خونده بودیم نمیخواستم معطل شید، ولی چون تماس گرفتن و گفتن یاداوری بشه و انصافا هم تأثیر میذاره تو جنبندی یاداوری این مسئله، آقا بحثی دارن در دیدار با مسئولان نظام ماه مبارک رمضان سال 95 که خود ما هم توفیق حضور داشتیم اونجا، الان هم هست این فرمایشاتشون. میگن مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر آیه شریفه سوره نساء، ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، یک بیانی دارن. میفرماین جوامع بشری، جامعه کشور، جامعه خاص، خاص یک محدوده، یک هویت مستقل دارد و یک هویت وحدانی دارد غیر از هویت افراد. یعنی جامعه کشور با یک نگاه مثل یک انسان واحد است، که ملاحظه کردید در اون توضیحاتی که اختلاف بین علامه استاد آیت الله مصباح و آیت الله مطهری بود، این بحث مطرح شد که آیه مصباح میگفتن که نه، در وحدت ارگانیک یعنی وحدت موجود زنده ما اتحاد داریم نه وحدت، و وحدت به جهات صورت فوقانی بالعرض به کل نسبت داده میشه. ولی برای آیت الله مطهری میگفتن نه، یک انسانه و جامعه هم مثل یک انسانه. اینجا تعبیر قشنگ آقا هم تعبیر دقیقی. همچنان که در انسان واحد یک عضو ممکن است عملی انجام بدهد که بقیه اعضا را درگیر کند، در جامعه هم همین جور است. یک عضو ممکن است کاری بکند که همه را درگیر بکند. حوادثی برای جامعه پیش می آید، عده‌ای بی‌گناهند در آن حادثه. پس چطور می شود گفت که ما اصابک من سیئت فمن نفسک؟ ایشان می فرماید نه، همین درست است. همین جا هم فمن نفسک است، منتها نفس یک موجود وسیعی به نام جامعه که یک جزئی از او گناهی کرده. خب اگر بنا باشد که از چنین گناهی ما پرهیز کنیم، خیلی باید مراقب باشیم، خیلی باید خلاصه احتیاج دارد به مراقبت، به دقت. بعدم وارد نصایح ماه مبارک رمضانشون میشن. ملاحظه میکنید اینجا ایشون نفس در واقع وسیع یک موجودی به نام جامعه را مبنا قرار میدن و میگن همونطوری که انسان یه موجوده و اعضاء درونیش وقتی یه کاری میکنن قوای درونیش همه انسان درگیره، خلاصه افراد جامعه و ابعاد جامعه اما مثل جامعه کشور، جامعه یک محدوده خاص، وقتی یه کار میکنن همه جامعه درگیر میشه و این درگیری است در موجود مورد یک موجود به تعبیر علامه، به تعبیری که ایشون نقل میکنن، موجود وسیعی به نام جامعه. این موجود وسیع نفس واحد داره. این موجود وسیع اینطوره، همونطور که ایشون فرمودن و اگر عزیزان ما به تفسیر شریف المیزان مراجعه کنن، مرحوم علامه طباطبایی در خلاصه تفسیر المیزان هم همینجاها همینو دارن. بعد از اینکه بحثای مفصلی دارن میفرمان که لیکن معنای آن عمومی و شامل همه مردم است، هرچند خطاب را متوجه شخص رسول الله کرده فمن نفسک تعبیر میکنه، لیکن معنای آن عمومی و شامل همه مردم است و به عبارت دیگر این آیه مانند دو آیه دیگر، یعنی ذالک بان الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها حتی یغیروا فلان، و آیه شریفه ما اصابک من مصیبه در صدد بیان مطلبی عمومی است. در عین اینکه متکفل خطاب فردی است، خطاب در آن خطاب اجتماعی نیز هست، برای اینکه مجتمع انسانی برای خود کینونتی انسانی و اراده اختیاری دارد غیر از کینونت و اختیاری که در فرد است. پس مجتمع کینونت و وجودی دارد که گذشتگان و آیندگان از افراد در آن مستهلکند و به همین جهت نسل موجود از آن مؤاخذه می شود به سیئات گذشتگان و مردگان، مؤاخذه می شوند به سیئات زندگان، و افرادی که اقدامی به گناه نکردند مؤاخذه می شوند به گناهان افرادی که مرتکب گناه شدند. و با اینکه این مؤاخذه به حسب حکمی که تک تک افراد دارن هرگز صحیح نیست. پس معلوم می شود اجتماع هم برای خود کینونتی دارد و ما سابق در جلد دوم که در درس قبلی هم آدرس دادیم خلاصه که بالاخره علامه طباطبایی درباره احکام این مسائل بحث کردن مطالبی رو در این باره ایراد کردیم. بله، خلاصه مسئله پس این میشه که حضرت علامه در این آیه همونطوری که آقا بیان فرمودن آمدن و نفس یه موجود وسیعی به نام جامعه را مبنای در واقع عقاب و ثواب و خطاب و اینطوری تکلیف و مؤاخذه قرار میدن و حضرت آقا هم همین رو پسندیدن و خلاصه ازش میخوان استفاده کنن که عرض کردم آقایون خواستن و ما هم لازم بود اشاره کنیم. بنابراین بر اساس این نگاه ما در جامعه یک ترکیب حقیقی داریم، نفس یک موجود وسیعی به نام جامعه رو داریم و این نفس موجود وسیعی به نام جامعه خلاصه مبنای این بحث ماست که حالا میخوام ببینیم این نفس این موجود وسیع با عقل کار میکنه، با اراده کار میکنه، با خیال کار میکنه و با میل کار میکنه. اگر این موجود وسیع به نام جامعه ماهیت واحده داشته باشه، اون موقع مجموع این جامعه که یک موجود وسیعه و ماهیت واحد داره باید اون موقع به تعبیر مرحوم آقای مطهری دین واحد داشته باشه، ایدئولوژی واحد داشته باشه، باید و نبایدها و آرمانهای واحد داشته باشه. اگر نفس وسیع این جامعه ماهیت واحده نداشته باشه اون موقع حق داریم که تعدد ایدئولوژی ها، تعدد بایدهای آرمانی متغیر و برای هر جامعه ای رو تصویر بکنه. کما این که در تطورات این جامعه که باز ما باش خیلی کار داریم، هم تو خلاصه مهدویت سیاسیمون و هم تو بحث فضای حکمرانی فضای مجازی در جامعه آرمانیمون، باید اینجا تعیین تکلیف بکنیم در مورد تحولات و تطورات جامعه در توالی زمان هم باید این بحث رو صورت بگیریم. آیا این جامعه در توالی زمان ماهیتش عوض میشه و اصل تبدل انواع در سطح جامعه صورت میگیره یا تحولات و تطورات اجتماعی از قبیل تحولات و تطورات یک فرد از یک نوعه که نوعیتش و ماهیتش در خلال همه تحولات و تطورات همچنان محفوظه؟ پس این که من بگم ماهیت این جامعه یکیست یا چند تا تو جامعه شناسیه، این که بگم این یکی یا چند تا تو تحولات زمانی و توالی آنات و خلاصه گذشته قرون و اعصار ثابت یا متغیر مال تاریخه. ولی زمان مرموم مطالعه گفتن مطالعات جامعه شناسی باید تعیین تکلیف کنه بحث اول رو که نتایج مهمی هم داره. آیا میان جامعه ها یک سلسله خواص مشترک ذاتی وجود داره؟ آیا اختلاف جامعه ها سطحی تلقی میشه و معلول امر بیرون از ذات جامعه است؟ با آنچه به ذات و طبیعت جامعه مربوط میشه همه یکیه؟ اینا بالاخره چه کار باید بکنی؟ ایشون بفرمان ما چند راه داریم. یک راه این است که ما ببینیم خلاصه در شرایط مختلف جامعه ها چگونه عمل میکنن، در شرایط یکسان جامعه ها چگونه عمل میکنن و میتونیم بر اساس آثاری که از این جامعه در شرایط یکسان جوامع مختلف به دست میاد یا آثاری که در شرایط مختلف به دست میاد ارزیابی بکنیم که وحدت دارن جامعه ها یا کثرت دارن طبیعتشون. این راهیست که فلسفه پیشنهاد میکنه و در خیلی جاها تعدد یعنی وحدت یا کثرت رو اینطوری تشخیص میده. ولی بعد ایشون میفرمان ما یه راه نزدیکتری داریم. راه نزدیکتر اینه که درباره خود انسان بحث کنه. در مورد انسان مسلمه که انسان نوع واحده و از نظر زیست شناسی تحول زیستی در انسان به وجود نیامده و لذا زیست شناسان میگن که خیلی هاشون که این در واقع تبدل انواع و تطور انواع سیر تکاملیش وقتی به انسان رسیده از تکامل زیستی منتقل به تکامل اجتماعی شده. همون از کردم تطورات حیات جامعه است که خیلی هم مهمه تو محدودیت سیاسی ما که جز شبهاتی بود که مطرح می شد در نظام سیاسی ما. انتظار سکولار کردن دین در عصر غیبت اینا زیر مجموعه همین بحث بودن. ولذا خیلی ها میگن سیر تکاملی از مسیر بدنی و جسمی به مسیر روحی و معنوی نقل مکان نموده. خب حالا اگر ما قائل شدیم که در حیث اجتماعی انسان نوع واحده و گفتیم اصل فطرت اقتضا میکنه که انسان ولو این که به شکل جامعه در آمده، ولو این که ترکیب حقیقی این جامعه در واقع درسته و نفس وسیع نفس موجود وسیعی به نام جامعه را قبول داریم، ولی این انسان خاصیت فردیشو از دست نداده به خاطر فطرت که قبلا عرض کردیم. اون نظریه خاص قرآن رو جمع کردیم، ما ترکیب حقیقی رو با اصالت الفرد جمع کردیم که حالا بعدا برمیگردیم عرض میکنیم. و لذا روح انسان به اعتبار اون اصل فطرت در عین این که در واقع اصالت الفردیه، همون فطرتش و نوع خلقتش اقتضا میکنه اجتماعی زندگی کنه و همون فطرتش اقتضا میکنه جمعی کار کنه و همون فطرتش اقتضا میکنه که یک نوع در واقع تسخیر طرفینی در زندگی انسانها وجود داشته باشه. قبلا بحثشو کردیم. لذا اجتماعی شدن و جمعی زندگی کردن طبیعیه در انسان، نه انتخابیه نه اضطراری. و اون ترکیب حقیقی هم که از این زندگی اجتماعی و روح جمعی به وجود میاد، از کردم نفی اون اصالت و فرد رو نمی کن. به تعبیر قشنگی که ایشون دارن و درستم هست و نتیجه بحثای درست ماست، اجتماعی بودن انسان و به صورت جامعه در آمدن او و دارای روح جمعی شدنش از خاصیت ذاتی نوعی انسان سرچشمه میگیره. به یک خاصیت از خواص فطری نوع انسان. و ما قبلا هم عرض کردیم اون آیه شریفه لیتخ و بعدن سخریا این کاملا اینو تایید میکنه. ما زندگی اجتماعی رو نه اضطراری نه انتخابی و قرار دادی بلکه طبیعی میدونیم و این ترکیب حقیقی رو نافی اون استقلال فرد بر اساس همون نظریه فطرت نمیدونیم. نوع نوع انسان برای اینکه به کمال لائق خود که استعداد رسیدن به آن را دارد برسد، گرایش اجتماعی دارد و زمینه روح جمعی را فراهم می‌کند. کاملا درست. این روح جمعی خود به منزله وسیله است که نوع انسان را به کمال نهایی خود می‌رساند. ملاحظه کنید با اصل موضوعی ترکیب حقیقی داریم بحث می‌کنیم ما. با اصل موضوعی نفس یک موجود وسیعی به نام جامعه داریم بحث میکنه. مورد اختیار قطعی علامه شهید مطهری و آغاز. البته یه ملاحظه ما با آقای مطهری داریم بعدا عرض میکنیم. روح جمعی خود به منزله وسیله ایست که نوع انسان رو به کمال نهایی خود میرسانه. تسخیر طرفینی مسابقه ای رو در میدان فعالیت های انسانی برقرار میکنه و انسان با آزادی و اختیار تو اون مسابقه به کمال نهایی میرسه و بدون این زندگی جمعی و روح اجتماعی و جمعی نمیتونست به اون کمال برسه. خب این مسلم و لذا اگه این بشه، ایشون میفرماد این نوعیت انسان است که مسیر روح جمعی را تعیین میکند و به عبارت دیگر روح جمعی نیز به نوبه خود در خدمت فطرت انسانی است. اینم کاملا درست. فطرت انسانی تا انسان باقی است به کار و فعالیت خود ادامه میدهد، پس تکیهگاه روح جمعی روح فردی و به عبارت دیگر فطرت انسانی انسان است و چون انسان نوع واحد است، جامعه های انسانی نیز ذات و طبیعت و ماهیت یگانه دارند. خب ما البته ممکن عرض کردم تو این نتیجه گیری فرمایش های طباطبایی رو یه مقدار اینجا ملاحظه کنیم، حالا بعدا جلو که میریم معلوم میشه. هم اختیار و آزادی به یک معنا و هم حالا این نتیجهی که مرمال متعلی گرفتن رو اجازه بدید خودشون یه اصلی رو در میارن که اون اصل خیلی مهمه برای ما. که عرض کردم این باید کامل بشه این تحلیل. بعد ایشون یه استدراکی میکنن، البته همونطور که یک فرد گاه از مسیر فطرت منحرف میشود و احیانا مسخ میگردند، جامعه نیز همین طور است. خب بله، حالا این مهم شد. یعنی شما نیاد به ما اشکال کنید و اگه این طوره چرا جامعه ها از جهات مختلف تنوع سلیقه و ذائقه و به تعبیر چیزی که جلسه قبل خوندیم، حداقل به تعبیر خود ایشون خیلی قشنگ در ذیل اون آیه بیان کردن که ما حداقل از جهت عقل عملی ما میبینیم تو جامعه ها این طوره. شما که خودتون قبول دارید که جامعه ها زینا لکل امت عملهم، اینو تو سوره انعام پذیرفتید. این آیه دلالت میکند که یک امت شعور واحد، معیارهای خاص، طرز تفکر خاص پیدا میکنن و فهم و شعور و ادراک هر امتی مخصوص خدا آن است و هر امتی با معیارهای خاصی قضاوت میکنن، لااقل در مسائل مربوط به ادراکات عملی که الان بحث ماست. یعنی بایدهایی که در بحث ادراکات عملی برای در واقع حکمرانی نفس بر قوا و بر جامعه اعتبار میکنه. خب اگر جامعه در اینجا قضاوت خاص، معیار خاص، ذائقه خاص، سلیقه خاص داره، هر امتی ذوق و ذائقه ادراکی خاص داره، یه امتی یک کاری رو زیبا میبینه در دیده امت دیگری نازیباست، جو اجتماعی یک امته که ذائقه اون امت رو میسازه. خب حالا شما اگر اینجا از آقای متعری سوال بکنید، خب شما خودتون اینو گفتید، ما اینو قبول داریم، تعدد ذائقه ها را و تعدد در واقع فضای ادراکی را، اگه این رو قبول دارید پس چطور الان دارید اصرار میکنید که در واقع جامعه یک نوع ادراک داره؟ ایشون میگه بله ما قبول داریم، ولی میخوایم بگیم که این ادراک ها و این ذوق ها و این سلیقه ها یکیشون در راستای فطرته، ممکنه عده ایشون با مسخ فطرت انسانی شکل بگیره. بله اگه این باشه مسئله جمع میشه، یعنی انسان به ما هو انسان و انسان به ما هو حیوان، انسان به ما هو گرگ، انسان به ما هو مار، انسان به ما هو خوک، یعنی انسانی که تحت شهوته، انسانی که تحت فلان غریزه خاصه، انسان ها ولی به ما هو حیوان. بله اگه این بشه ببینید اون موقع فضای مقداری تو نتیجه گیری ما ممکنه بعدن مسائل حل و فصل کنیم. البته همانطور که یک فرد گاه از مسیر فطرت منحرف می شود و احیانا مسخ می گردد، جامعه نیز همینطور است. کاملا درسته. تنوع جامعه ها از قبیل تنوع اخلاقی افراد است. درسته بر اساس نظریه فطرت این مسخ، انسان مسخ شده یک فرعونی است که یک انسان در زنجیر گرفته ای داره. درسته، ولی درسته فطرت الهی اقتضا میکنه این انسان در زنجیر باشه، ولی الان چیزی که اینجا به منصه ظهور رسیده اون سبوعیته، اون شهوته. مسخ یعنی این. لذا ما تو همین بحثای مهممون تو مسئله در واقع رسائل ثلاث و بحث جهاد و اصل اولی ما در واقع فضای حقوق بین الملل و ارتباطات جوامع با هم این بحثو داریم. چون فطرت رو قبول داریم و در درون او یه انسانی به زنجیر گرفته شده، بله برید اون انسان رو آزادش کنه. بله این درسته، ولی باید برو اون انسان رو آزاد کنه. اینی که الان ظاهره در او یه حیوانیست که سبوعیت و شهوت و فلان و فلانش تو اسفل سافلین داره این حالات ازش بروز میکنه. ما اونجا بحث کردیم، خیلی این مبنای مهمیست که هم خدا حفظ کنه آقا رو و هم استادمون آقای جوادی رو و هم مرحوم آقای مطهری رو. ما اونجا بحث داریم که جهاد حتی ابتدایی دفاع از حقوق انسان در بند کشیده است. و اون ان احد من المشرکین استجارت فاجره، اگه احدی از مشرکین خلاصه حتی یسمع کلام الله، این درسته. منتها بالاخره الان یعنی این تعبیر قشنگیه که ایشون تنوع جامعه ها از قبیل تنوع اخلاقی افراده، ولی وقتی شد از قبیل تنوع اخلاقی افراد اون انسان به ما خوب حیوان سرکلش پیدا میشه که به هر حال از کادر نوعیت انسان این بیرون، این کاملا درست. پس جامعه ها و تمدن ها و فرهنگ ها و بالاخره روح های جمعی حاکم بر جامعه ها با همه اختلاف شکل ها، رنگ ها
بالاخره رنگ نوعیت انسانی دارد و ماهیتی غیر انسانی ندارد. ما ممکنه اینجا یه مقداری بحث کنیم. ببین ما اون موقع اینجا ممکنه بحث کنیم و این ثمره جدیش تو بحث فضای مجازی و حاکمیت در فضای مجازی معلوم میشه. اگر یه جامعه مسخ شد و ترکیبی شد از حیوانات، حیواناتی که از چارچوب انسان بیرون نیستن، البته ما ادراک اعتباری رو به غیر انسان نمیتونیم تسری بدیم، اون درست، ما اصل رو درست کردیم، ولی این موجودی که الان در واقع اجتماعی از این موجودات داره جامعه را به وجود میاره و اون نفس موجود وسیعی به نام جامعه با اون ذائقه ادراکی به وجود اومده، مجموعه از حیواناته. درسته بر اساس نظریه فطرت یک انسانی اینجا در بند باید آزادش کنیم، ولی او الان استثمارگره، انسانیست استثمارگر، انسانیست یاقی و تاقی، انسانیست که شهوت برش غالبه. حالا بعد اون تحلیلمون خیلی نتیجه مهم میده. من و آقای مطهری ببینید، ما اینجا رو عرض کردیم باید تعیین تکلیف کنیم. حالا حالو تعیین تکلیف کنیم، آینده رو هم تو سیر تاریخی باید تعیین تکلیف کنیم. تا نظریه خلافت جامعه ایمانی در بیاد توش. عرض کردیم ما این را انسان رو، حیات انسانی رو از خلیفه شروع میکنیم، خلافت آدم که دین تشریع نشده به تعبیر علامه طباطبایی، حالا میخونیم عبارت آی مطهری رو، بعد دین تشریع میشه، اختلافاتی به وجود میاد، اختلافاتی بوده، اختلافاتی به وجود میاد، از کادر انسان بیرون نیست البته، ولی باید برسه به خلافت داوود، برسه به خلافت خاتم الانبیا، برسه به خلافت خاتم الاولیا. ما این مطلب برامون خیلی مهمه ها. لذا این بحث یه بحث اینطور جونداریست که ما باید در چارچوب همین بحثمون که ادراک مجازی و اعتباری مال انسان درست، نه مال حیوان درسته. حیوان انسانه که داره خلاصه اعتبار میکنه، این کاملا درسته، ولی انسان مسخ شده اعتبار میکنه، انسان مسخ نشده هم اعتبار میکنه. انسان مسخ شده ای که اعتبار کرده و الان در او شهوت و حیوانیت و سبوعیت و اینا حاکمه، چطوری داره حرکت میکنه؟ با عقل حرکت میکنه، با اختیار حرکت میکنه، یا با میل حرکت میکنه و با شهوت حرکت میکنه، با غضب حرکت میکنه، با خیال حرکت میکنه. ولی قبول داریم که در او اون انسان به بند کشیده وجود داره، یعنی مسخ و الیناسیون به تعبیر قشنگ خود مرمای مطهری بر مبنای نظریه فطرت و بر مبنای قبول ترکیب حقیقی و بر مبنای قبول نفس و یک موجود وسیعی به نام جامعه، ممکنه بعضی نتیجه گیری ها رو اونی کنه که علامه طباطبایی داره. و البته حالا ما باید این حرکت بدیم این جامعه را به سمت اون آرمان‌ها. آرمان‌ها واحده، دین واحده، ایدئال‌های اون انسان بر اساس اون فطرت واحده و نهایتاً برمیگردن اونا انسان‌ها به اون آرمان ها. اون درست تو فلسفه تاریخ، تو جامعه شناسی انسان ولایی اینا درست میشه، اما توی نوع کنشگری ما با این جامعه ای که این در واقع مبنا رو براش قبول میکنیم الان محل بحث ماست. و عرض کردم اینجا ما باید یه مقداری مکس بیشتری بکنیم. شاید بعضی از فرمایشات مرحوم آقای طباطبایی که از مجموع آیات شریفه المیزان و ایشون تحلیل میکنن، حتی تو همون جایی که مسئله مرکب حقیقی رو و مسئله دین رو اینا رو این حرفا رو زدن آقای طباطبایی، بعد میخونیم انشاءالله عبارتشون رو مفصلا میخونیم از المیزان. خلاصه اینجاست، این همون جاییست که عرض کردم باید جمع بکنیم. بعد اگه این جمع بندی رو کردیم، تکلیف آزادی و اختیار رو هم باید معلوم بکنیم. واقعا میشه اینا رو آزاد گذاش؟ نمیشه آزاد گذاش؟ چون انسان به ماهو و حیوانه، انسان به ماهو و انسان نیست. بعد ارزش آزادی برای اینها چطوره و اون مسئله انتظار تا اون استکمالش رو پیدا کنه و انتخاب کنه. این با این خیلی به نظر میرسه مهم خواهد شد. یعنی با همون تحلیل قشنگ مرمای مطهری، اگر کسی تحت قوه ادراکی خیال کار کنه یک، و اگر کسی تحت میل و شوق حرکت کنه دو، واقعا مختاره یا اون اختیار اون حالتی است که در واقع تعبیر قشنگی که ایشون داشت اونجا تحلیل میکرد، حالتی است که منفعل نیست نفس. به تعبیر قشنگی تو بحثای هست آقا تو فضای میفرمودن این نوجوانهایی که هیجانی شدن، خیلی تعبیر دقیقه ها، که حتی مبدع در واقع نوع حکم قضایی و شرعی که برای اونا میشه صادر کرد باز متفاوت خواهد شد. خیلی تعبیر دقیقیه. و خود تحلیل قشنگ مرحوم آقای مطهری، ببین شما اینجا تکلیف این حیث ترکیب حقیقی را یک، حیث مسخ و علینه شدن جامعه را دو، حیث این که واقعا اون حالت اجماع رو میگید اراده و اختیار، نسبتش با این حالت میل و شوق و انفعال رو باید ببینید. بعد خب این بسیار بسیار اینجا جای بحث جدی داریم. ملاحظه میکنید این؟ البته تو همین جا این نکته رو بگم که ما انشاءالله بعدن هم اینم با آقای مطهری با تکمیل بکنیم. این با فقط یعنی با این تحلیل من رو آقای مطهری از فطرت یک و از این ماهیت واحده در کادر یک نوع انسانی دو، باید ببینیم این بحث ایشون از فطرت و کادر ما نوع واحد میخوره به من الکل که ایشون تحلیل کردن تو بحثای حکمت عملیشون، یا نه باید علاوه بر اون بحث حیث جامعه شناسی که ما را در حد من الکل نگه میداشت، حیث دیگری رو به این بحث اضافه کنیم تا بتونیم این نتیجه درست ایشون رو درباره نوع واحد و ماهیت واحده را توی کادر حرکت انسانی حفظ کنیم. چون من الکل، ایشون تعبیر قشنگی کردن توی فضای من الکل، ایشون تعبیر میکردن که اون موقع مصلحت نوع مصلحت جامعه تصادفاً با مصلحت فرد یکی شده. یا نه، ما نباید بگیم اینو نمیتونیم تو که تعبیر کنیم، تعبیر خود آقای مطهری بود که حالا دوباره بعد عبارتشو میخونیم. ببین تعبیر ایشون این بود که تصادفاً اینا یکی شدن. یا نه ما باید بگیم این قانون فطرت نسبتش با ترکیب حقیقی جامعه به گونه ایه که اینا تصادفاً یکی نمیشن، باید یکی باشن. اون موقع میتونیم از این ماهیت واحده، دین واحد و کمال واحد استفاده کنیم. ببین این مسئله مهمیه که اگر ما این رو درست نکنیم به نظر میرسه این نتیجه گیر، بعضی از این نتیجه گیرهایی که مرحوم مطهری دارن میکنن با اون تعبیری که درباره من کل داشتن جور در نیاد. حالا من میخونم بعدا اون تعبیر رو مجددا. لذا ما اینجا این سه چهار تا مسئله رو باید با آقای مطهری نهایی کنیم. یک، این تحلیل بسیار خوبی که درباره انسان میکنید و میخواید بگید ماهیت این جامعه و همینطور تاریخ و تطور این جامعه بر اساس نظریه فطرت به کجا میرسه با اون حیث ترکیب حقیقی و من کلتون شاید جور در نیاد. ببین تعبیر قشنگی اینجا داریم، این که میگید نوع انسان برای اینکه به کمال لائق خود که استعداد رسیدن به آن را دارد گرایش اجتماعی دارد، این درسته، تو تسخیر طرفینی درستش کردید و زمینه روح جمعی را فراهم میکند. روح جمعی خود به منزله وسیله است که نوع انسان را به کمال نهایی خود میرساند، این حرف کاملا درستیه، ولی اون با اون تصادف جور در نمیاد. این تصادف نیست، باید اینو درست کنیم. لذا این که قشنگ میگید الهازا این نوعیت انسان است که مسیر روح جمعی را تعیین میکند، به عبارت دیگر روح جمعی نیز به نوبه خود در خدمت فطرت انسانی است، این بسیار حرف درست و دقیقیه، ولی این با اون تصادف جور در نمیاد. لذا اول باید تو این تحلیل بسیار خوبتون تکلیف اون تصادف رو معلوم بکنید، یک. بعد هم تو این تحلیل بسیار خوبتون مسخ یک فرد از نوع واحد انسانی را با مسخ جامعه بحث کنید، دو. بعد اگر انسان‌های مسخ شده ای ترکیب حقیقی و جامعه‌ای درست کردن، این جامعه را تعیین تکلیف بکنید وضعشو. و بعد معلوم بکنید که تو این جامعه مسخ شده که روح جمعی داره، واقعا با اون نکته بسیار دقیقتون که ما برای نقد فرمایش‌های طباطبایی ازش استفاده کردیم، گفتیم نمیشه ادراک اعتباری را، یعنی عقل بایدهای ثابت عقل عملی را به در واقع حیوان داد. حیوان منفعله، اراده حالت در واقع فعلی نفسه که نفس در واقع خودشون میکشه بالا و منفعل نمیشه. اونو میشه برای این جامعه ها درست کرد یا نمیشه؟ و اگه نشه، چون کمال نهایی انسان باید با آزادی و اختیار انسان باشه، پدیده انتظار درسته. و مسئولیت های اجتماعی اون انسان‌های در واقع کامل تو این جامعه فردی با تعبیر شما، به تعبیر قشنگ شما، مسئولیت اجتماعیشون درسته، باید بمونن تا جامعه رو بزنن به اونجا. و لذا اصل انتخاب و اصل آزادی این انسان در انتخاب اون کمال نهایی که باید انتخاب کنه تا بهش برسه محفوظه. خیلی خیلی مهم میشه. اون موقع مردم سالاری دینی به تعبیر آقا یه استراری نبوده که امام بگه. خیلی حرفای اساسی از توش میشه در آورد. البته با اون بحث تاریخ که عرض میکنم. ببینید این چند تا نکته بسیار بسیار مهم که به نظر ما اصل مطالبشون در فرمایشات مرمای مطهری هست و قوی هم هست و ما هم تأیید کردیم اون مطالب را، ولی استادشون علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه از عبارات متعددی که انشاءالله میخونیم در المیزان این برمیاد که ایشون اینو میخوان بگن. البته با همون اصلی که عرض کردم که ترکیب حقیقی رو با من کل نه، یک اصل دیگه ای باید بهش اضافه کنیم که اضافه میکنیم. ایشون خلاصه این نتایج رو دارن، حالا ادامه این نتیجه گیری ها را از مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه و نقد و بررسی این نتیجه گیری ها را اجازه بدید، چون عرض کردم ما این جلسه رو مشترک دو بحث میدانیم و ملاحظه میکنید تو نتایج خیلی به هم نزدیکن و حالا دیگه بحث هم ادامه داره. ما این مطلب ایشون رو در اینجا ادامه باید بدیم و نسبتش رو با اون من کل ببینیم، بعد این نتیجه گیری های ایشون رو یکم شفافتر کنیم، عبارات استادشون علامه طباطبایی رو یه مروری بکنیم، بعد برگردیم اون تزلزل و تردیدی رو که در فرمایشات استاد بزرگوارمون از آیت الله جوادیه روشن بکنیم، که به نظرم این اصول بسیار بسیار مهم و اساسی رو در مسئله ادراک مجازی و حکمرانی در فضای مجازی با توجه به فطرت فردی و هویت و ترکیب حقیقی اجتماع و نسبت این فطرت با اجتماع و مسئله مسخ در کنار مسئله آزادی و انتخاب و اراده و اختیار در مقابل میل و در واقع خیال، ما باید نتایجش رو چه در حکمرانی فضای مجازی چه در برخورد با فضای مجازی در واقع جامعه مسخ شده چه در ارتباط با نظام سیاسی و نتایج نظام سیاسی انشاءالله به تفصیل در بیاریم و انشاءالله بحث رو جمع‌بندی کنیم بریم سراغ فروع بعدی این بحث به فضل پروردگار و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم